من خودشون یه خانواده مداح دارن، فرزندانشون در این فضا هستن، مایل هستن این فضا خوب گسترش بهتری پیدا کنه. سه تا دیدگاه داریم تو این قضیه. ما میخوام یه دیدگاه کلیتون رو خیلی سریع بفهم، بعد برگردیم مورد فضاش. اینم یک بخشی از مناسکی نیست. آقای کیهان
عرض می‌کردم در بخش ارائه پیام اون بحث الگوسازی و سفیرانی که در واقع متولی ارسال پیام هستن، خب اینا باید ویژگی فیزیکی داشته باشن، گفتاری داشته باشن، بیان داشته باشن، صوت و لحن داشته باشن، فنی برخورد کنن نسبت به خیلی از مسائل، جذابیت داشته باشن. ضمن اینکه فضاهای فرهنگی ما نباید انحصار گرایی بکنه. مثلا ما تلویزیونی که نگاه میکنیم شبانه روز 4-5 نفر بیشتر نیستن که به شکل ثابت این کار رو انجام میدن و تسری پیدا بکنه. برای اینکه سرعت کلام هم بیشتر بشه، از فضا بیشترتون استفاده کنیم. بحث دوم صداقت و ایجاد ارتباطه.
ما حدودا 20 دقیقه تا پایان برنامه.
لما تقولون مالا تفعلون، چیزی رو نگید که عمل نمی کنید. پس بنابراین بعدم درست رفتار کردنه. بخش دوم در واقع فضای سایبری هست. این فضای سایبری زیر ساخت ارتباط کنونی در واقع این اینترنت و فضای مجازی که اصطلاح مصطلح غلطی هست که به فضای در واقع سایبری میگوین فضای مجازی. اینو از دو بود، به خاطر اینکه اول از اینکه مکان ارسال پیام ممکنه مشخص نباشه و ارسال کننده پیام ممکنه مشخص نباشه، از این بود میگوین فضای در واقع مجازی. من میخوام این نکته رو از اشاره بکنم که در واقع آسیب شناسی شده باشه نتیجهش رو بخوام عرض بکنم. یکی اینکه ارکان فرهنگی کشور در راستای اشاعه فرائض دینی باید همسو عمل بکنن.
درسته.
یعنی در واقع نهادهای فرهنگی، بیش از 900 تا نهاد فرهنگی جهت استحضار حاج آقا، 900 تا نهاد فرهنگی ما در کشور رصد کردیم، مثل شهرداری، مثل مساجد، مثل در واقع ائمه جمعه و دیگری، اینا باید همسو عمل بکنن، نه باید غیر همسو عمل کنن. بحث فضای سایبری یک زیرساختی هست که باید شرکت مخابرات یا وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات این رو به شکل ارزان قیمت در اختیار جامعه کنونی کشور قرار بده. یعنی شما یه اتوبان میسازید، ارزش افزوده هایی در کنار این اتوبان در واقع قرار میگیره. اگر بنا بشه که شما عوارض این اتوبان رو طوری طراحی بکنید کسی از این اتوبان نخواد بره، ترافیک و سختی و در واقع اون مسائل جاده های فرعی رو به جان بخره و اون پول رو نده، خب قاعدتاً قهوه خانه ها یا رستوران هایی که در این مسیر دیده شده، اماکن تفریحی دیده شده، به سود نهایی نخواهند رسید. ببین الان فضای مجازی عجین شده در زندگی مردم، در واقع این قضا شده و در واقع خیلی از مسائل، مخصوصا الان که خب جنگ رسانه‌ای و جنگ سایبری دنیای غرب با در واقع کشورهای اسلامی مخصوصا شیعه در واقع در حال اجرا هست، به نظر میرسی که اگر این رو یک مقدار تعدیل بکنن و تنظیم مقررات راجع به قیمت خود اینترنتی که به در واقع مردم عزیز واگذار میکنه مقدار تجدید نظر بکنه، نظر میرسی که
بسیار خوب. شما فضا سازی کردید جمهوری کیهانیان عزیز در رابطه با در واقع وزارت ارتباطات و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فتاحی معاون محترم وزیر ارتباطات. سلام، طاعتتون قبول باشه جناب فتاحی.
عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ما در اخبار شنیدیم که برای شبهای قدر دو تا سامانه طراحی شده، درسته قربان؟
عرض کنم که البته سامانه که طراحی شد مربوط به شبهای قدر فقط نیست، پس از کلامی که مقام معظم رهبری داشتن در خصوص حفظ جلسات و مناجات های خانگی در این ایام کرونا که خب طبیعتا و ناگزیر خانواده ها مجبور شدن که بیشتر در خانه بمونن و اولا جمع‌های مذهبی و حیات مذهبی و شب‌های مناجات در ماه مبارک رمضان به اون طور سابق قابل برگزاری نبود به خاطر بحث مسائل بهداشتی، خب حضرت آقا موضوعی رو نقد ترک کردن و فرمایش رو داشتن در خصوص حفظ این مناجات‌ها و راز و نیازها به صورت خانگی و استفاده از فضای مجازی در این خصوص. خب وزارت ارتباطات هم پیرو منجات ایشون دست به کار شد و قبل از ماه مبارک رمضان دو تا در حقیقت فضا رو فراهم کرد برای یک موضوع. ابتدا وبسایت mahafel.live بود که خب امکان پخش مستقیم حیات مذهبی رو فراهم کرد و با همکاری و همراهی وزارت ارتباطات با بخش خصوصی این فضا آماده شد که خب امکان خیلی خوبی رو برای پخش مستقیم حیات و مناجات، حالا در هر سطحی چه هیئت‌های چند هزار نفری که خب دارن از این فضا استفاده می‌کنن چه جلسات خانگی، هر کسی که مخاطب داشته باشه اینجا میتونه برای خودش یک فضایی رو، یک کانالی رو ایجاد بکنه و اقدام به هاش مستقیم کنه. در کنار اون بعد از مدتی هم امکان دیگه‌ای به وجود اومد و اون هم وبسایت هیئت آنلاین بود که هیئت آنلاین دات آی آر، که اون هم به همین منوال به صورت تخصصی تر، البته هیئات شاخص و عرض کنم که پر مخاطب تری رو تحت پوشش خودش قرار داد و هر دو تا وبسایت و فضا الان مشغول به کار هستن. ان شاء الله برنامه‌ای که مد نظر ما هست این هست که ان شاء الله در شب‌های قدر ترافیکی که الان ترافیک استفاده از این دو تا وبسایت به صورت 1/2 هست و نصف هزینه اینترنت هست، ان شاء الله اینها در شب‌های قدر برای استفاده عموم مردم رایگان باشه
ان شاء الله. اما موضوع اینجاست که یک مردم رضایت نسبی از این سرعت رو به صورت معمول ندارن. ما کی به یک دزه ثبات میرسیم و سرعت افزایش پیدا میکنه؟ چون حالا حالاها ما با کرونا باید زندگی بکنیم و طبیعتا فاصله گذاری اجتماعی، حضور در خانه، انجام کارها از طریق بستر امن شبکه ملی اطلاعات رو انتظار داریم. یعنی این دیگه خواست ملت است و یقینا شما و همکاران ارجمندتون هم در وزارت ارتباطات دارید تلاش میکنید. جناب مهندس کیهانیان سوالی دارن که میخوان از حضرت عالی بپرسن.
حالا این سوالی که شما فرمودید این رو
هم بالا میره، بعد قیمتا قاعدتا تعدیل بشه به طور متوسط. ما محاسبه کردیم، چون من خودم مخابراتی هستم، هر نفر باید 100,000 تومان تا 150,000 تومان اگر بخواد ایدئال از این ADSL منزل استفاده کنه پول پرداخت کنه، ضمن اینکه عنوان و آپشنش هم ADSL در واقع نامحدود هست، منتها با یک پهنای باند مشخص و مصرف مشخص که بعد از اون باید این پهنای باند خریداری بشه در قالب بسته‌هایی که غالبا 100 تا 150 هزار تومان برای هر نفر در واقع در نظر گرفته میشه. یه خانواده 4 نفره اگر بخوان استفاده کنن میتونه متوسط 300 400 هزار تومان باید هزینه پرداخت بکنن، یه مقدار سنگین هست.
بله، راجع به اون سال اول که مجری محترم سوال کردن راجع به بحث سرعت و کیفیت، عرض کنم که الان نسبت به استفاده از این وبسایت ها و سایر تولیداتی که در داخل کشور داره تولید میشه و عرضه میشه که ما اون رو به عنوان محتوای شبکه ملی اطلاعات میشناسیم و خب رشد قابل توجهی هم در این یکی دو سال اخیر داشته، حالا بر عدد رقم هاش بر اساس آمار موجود هست، عملا مشکل سرعت و دسترسی و کیفیت نداریم. ممکنه که رو بعضی در حقیقت نیازمندی هایی که در بستر اینترنت هست اونجا مشکلاتی باشه، عمدتا هم به خاطر افزایش غیر قابل پیش بینی مصرف به خاطر همین موضوع کرونا بوده، یعنی و حالا محدودیت منابعی که ما داریم در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای ما که یکی از همونها موضوع فرکانس هست که شما در جنرال سنا نمیخوام به اون موضوع بپردازم و اینها موضوعات فنی هست و سر جای خودش بهش پرداخت میشه، اما نسبت به دسترسی به سایت‌های داخلی و این دو تا وبسایتی که من خدمت شما معرفی کردم الحمدلله مشکل نیست و کاربران هم دارن استفاده میکنن به نحوی که عرض کردم. خیلی از هیئت‌های شاخص تهران، هیئت‌های مذهبی الان کلا برنامه‌شون رو بر روی این وبسایت‌ها دارن ارائه میکنن. در مورد بحث هزینه هم که دوست عزیزمون اشاره کردن، خب ما علاوه بر این که حالا بسته‌های در حد رایگان رو ارائه کردیم در ابتدایی که موضوع بحث کرونا بود، خب حالا به دلایلی با ادامه اون روند همراهی نشد در خصوص بسته‌های رایگان برای ارائه به کاربران. اما موضوع دیگه این هست که واقعا وقتی به سبد مصرفی خانوار و هزینه های پهنای باند نگاه میکنیم، شما خیلی ساده است با هر محصول دیگه، با هر خدمت دیگه، با هر فرایند دیگه در داخل کشور داره اتفاق میفته مقایسه بکنید، درصد تغییرات و افزایش نرخ خدمات مخابراتی به خصوص پهنه باند رو در این دو سال اخیر و در این 3 سال اخیر مقایسه بکنید. بعد من خدمتتون هستم که من میتونم خدمت هستم 10 تا 15% شاید نهایتا اینها افزایش بشه، ولی شما میبینید که سایر خدمات و محصولات
اینا به هر حال. البته جان فتایی عزیز شما از این دیدگاه منطقی میفرمایید، ولی من چون فقط فرصت کمه فقط یه چیزی تلفن هستش که میگن سوال دارن جناب فتایی، بشنوید تلفن ها رو بعد برمیگردیم، چون جریان بازار عرضه و تقاضا ما همیشه میدونستیم وقتی عرضه و تقاضا به یک دد برابر میشه قیمت متعادل میشه، یعنی اگه کم باشه خب قیمت میره بالا، ولی چون الان مردم زیاد میخوان طبیعتا با قیمتا
خب این تقاضا میره بالا دیگه. وقتی که شما میگید مردم زیاد میخوان، این تقاضا میسن بازار خودرو که امروز درگیر هستیم، وقتی تقاضا میره بالا قیمت هم باید بره بالا طبیعتا.
البته من اینجوری فکر نمی کنم. خب بزن تلفن رو بشنم جان فتحی،
من اینم توضیح بدم خدمتتون و تلفن رو با هم بشنم. وقتی که قیمت ارز اینجوری تغییر پیدا میکنه، در حقیقت اپراتورهای مخابراتی و حوزه خدمات فناوری اطلاعات عمده هزینه‌شون هزینه ارزیه. و عرض کنم که درآمدشون درآمد ریالیه. اما با همه این جمعی شرایط که شما هم تایید کردید که هم تقاضای مردم بالا رفته، همین موضوعات رو اپراتورهای حوزه فناوری اطلاعات داشتن، اما با این حال تدابیری که وزارت ارتباطات داشته سعی کرده که نرخ
هزینه ها افزایش بده نکنه. قطعا تلاش شما ستودنی است. تلفن ها رو بشنویم چون مردم حق دارن سوال کنن، ما پخش میکنیم. بشنویم.
خوشبختانه با ورود فضای مجازی یکی از کانال هایی که ما مشاهده میکنیم کانال های مربوط به مناسک دینیه که در مناسبت های مختلف اشاره میشه که خواندن فلان دعا یا خواندن فلان نماز در این ایام خاص مستحبه، که طبیعتاً میتونه چنین کانال هایی باعث افزایش اطلاعات مخاطبان و حتی باعث افزایش گرایش دینی مخاطبان بشه. اما سوال من اینه که در کنار قرار دادن چنین امکاناتی دیگه، با توجه به اینکه در شب‌های قدر هستیم و به ویژه امسال که امکان تجمع و حضور مردم در جمع‌ها فعلا منتفیه، چه امکاناتی که موجب افزایش مخاطبین در مناسک دینی بشه در فضای مجازی قرار داده میشه که ایام لیالی قدر هم امسال برای مردم پر برکت و پر فضیلت بگذاره. خوشبختانه با
عرض سلام و خسته نباشید، حسنه هستم از تهران تماس میگیرم. خواستم از مهمون برنامه‌تون آقای فتایی بپرسم، با توجه به وضعیتی که الان کشور داره و درگیر ویروس کرونا هستیم و همینطور در آستانه شب‌های قدر هستیم، خواستم ببینم چه استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی برای برگزاری مناسک دینی انجام دادن. به نظرم حداقل توی این دوره میتونیم به نحو احسن از این فضا در جهت برگزاری مناسک دینی، طوری که خب امنیت و سلامتی مردم هم به خطر نیفته، استفاده کنیم. خواستم اینششون توضیحات لازم رو بفرمایید تا ما هم در جریان باشیم.
سپاسگزارم. پیام های شما عزیزان رو شنیدیم. چون وقت برنامه محدود است از بخش بقیه تلفن ها معذور هستیم و پاسخ رو میشنویم. جناب فتایی عزیز،
خواهش میکنم. من فکر میکنم جواب هر دو سوال رو خدمتتون ارائه کردم.
بله بله. بس هزینه ها ظاهرا رایگان هستش از این
بله در خصوص تسهیلاتی که برای شب های قدر هموطن عزیزمون اشاره کردن، همین هست که ما ان شاءالله این دو تا وبسایت و این دو تا امکانی که برای پخش لایو جلسات و حیات مذهبی و مناجات ها هست، اینها رو انشالله ترافیک رایگان خواهیم داشت. در مورد سوال دوم که خب همین امکانهایی که فراهم شده واقعا امکانات منحصر به فردی که خب تا حالا در این حوزه ما نداشتیم و عرض کردم به ذات ارتباطات پیرو منویات رهبر مذهب انقلاب در این خصوص وارد عمل شد و این امکان فراهم شد.
بله. الان یک تلفن دیگه هم میگن راست باید بکنن، از شما سوال پرسیدن. بعد جناب آقای باباخانی بزرگوار، مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، از شما سوال حضوری دارن. تلفن رو بشنویم.
سلام خدمت آقای فتاحی و همکاران خوب این برنامه. میخواستم بگم که من خودم خیلی اوقات دوست دارم که مثلا دعایی یا در این ماهای مبارک گوش بکنم، دوستم از فضای مجازی، ولی چون انقدر هزینه اینترنت بالا هست، شاید یه امکاناتی برای افراد بذارن که مثلا توی تایمی بتونن به طور رایگان از این دعاها و ذکرها استفاده کنن. ممنون از برنامه خوبتون. سلام.
بله، فکر میکنم ایشون ممتد بودن مد نظرشون، نه همین.
بله، عرض کنم که خب این هم همون سیاست کلی موضوع شبکه ملی اطلاعات هست که خب شما میدونید در حال محتوای تولید شده فرهنگی و تولید شده مذهبی اینها هم در قالب خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات ارائه میشه و این هم به صورت سیاست کلی و طولانی مدت ما هزینه های مصرف پهنای باند شبکه ملی اطلاعات رو
بله
به یک دوم مصرف هزینه اینترنت رسوندیم و عرض کنم که این خودش کمک میکنه برای کاربران که بتونن از محتوای مناسب داخلی استفاده بکنن با هزینه نصف پهنای باند اینترنت.
خب سپاسگزارم. حجت الاسلام مجید باباخانی، مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، از شما سوال می‌پرسم.
من ضمن تشکر از جناب فتایی، این من هر دو تا رو الان نگاه کردم، من محافل هم هیئت آنلاین رو، خیلی هیئات و مجموعه کمی تا الان استقبال کردن. برای اینکه این بستر استقبال بهتر بشه کاری رو دارن انجام میدن، چون مخاطب بالاخره میاد از اینا میخواد استفاده کنه، اگر تنوع زیاد نباشه مقدار اون استقبال نخواهد شد.
عرض کنم که اینکه الان شما زحمت کشیدید نگاه کردید فقط منتخب حیات هست که معمولا در دو صفحه اول اینها اولا حیات فعال، ثانیا حیات منتخب رو نشون میده.
همزمان دارن نگاه میکنن، جستجو دارن میکنن.
بله همین.
لپتاپشون در کنارشون هست.
شما اگر که خودتون برید اینجا ثبت بکنید و در محافل دات لایف یک کانال اختصاصی برای خودتون ایجاد بکنید، اصلا تو این صفحه نشون داده نمیشه.
درست.
ولی در زمان عرض کنم که شروع برنامه‌تون و مراجعتتون این امکان وجود داره که برای مخاطبین دلخواهتون پیامک رایگان ارسال بکنید، لینک رو براشون ارسال بکنید و اونها هم میان به صفحه شما ملحق میشن. و
نه چون من مثلا میخوام الان برنامه رو دنبال بکنم، میخوام مثلا از الان برنامه‌ریزی کنم شب کجا رو مثلا نگاه بکنم.
بسیار عالی.
بالاخره هر جایی که الان هستش مثلا الان
آره منتخبینش رو اینجا صفحه اول توی هیئت آنلاین منتخبینش رو به شما نشون میده، یعنی حیات 10 تا 15 تا هیئت برتر و پرطرفدار کشور رو از همه استانهای مختلف، قم، مشهد، زنجان، تهران، اینها رو به شما پیشنهاد میده.
درست.
اما اگر شما یک هیئت تخصصی خاصی مد نظرتون رو، باید جزء مخاطبین اون هیئت بشین تا در زمان شروع هیئت اون ادمین کانال برای شما عرض کنم که پیامک میفرسته و پنل پیامکی در اختیار ادمین کانال های حیات هست که به صورت رایگان این پیامک هم رایگان ارسال میشه برای مخاطبین.
درست.
لینک رو برای شما میفرسته و شما در همون لحظه متصل میشید به اون کانال و شروع میکنید به دیدن لایو اون هیئت خاص. اگر حیات عمده و پردرفتار مد نظرتون هست که اینجا توی صفحه اول به شما داره پیشنهاد میده و کاملا ساعتاش مشخص هست، حتی زمان سنج داره که به شما نشون میده که چقدر دیگه زمان فاصله دارید تا شروع اون حیات مد نظرتون و اینها طراحی شده و انجام شده.
سپاسگزار جناب فتایی بزرگوار، معاون محترم وزیر ارتباطات، از تلاش شما همکارانتون برای ایجاد این بستر فکری مناسب در ایام ماه مبارک رمضان به ویژه و سایر ایام تشکر میکنم. چون زمان محدوده ما دیگه سوالها رو جمع میکنیم، انشالله یک بار حضوری در استدیو در خدمتتون باشیم.
در خدمت شما هستم.
باز هم تشکر میکنم.
شروع هم حتما التماس صادر
میکنم. خواهش میکنم. شنوندگان محترم، با جناب آقای مهندس فتایی معاون محترم وزیر ارتباطات صحبت کردیم پیرامون زیرساختهایی که وزارت ارتباطات برای بسترسازی فضای مجازی و در واقع مناسک دینی تدارک دیده. همچنان در داخل استدیو هستیم. سرکار خانم حسن پور، پیامکو به شما رسیده.
بله.
اگر آماده است بشنویم، برمیگردیم. در فرصت کمتر از هفت دقیقه پایان برنامه با شما خواهیم بود.
بله، عرض داشتم خدمتتون در خصوص پیامک‌های پرتکرار امروز که یکی از مهمترین‌ها و پرتکرارترین‌هاش راجع به کندی اینترنت موبایل بوده که پرسیدن راهکارهای افزایش سرعت اینترنتی موبایل چی میتونه باشه. آقای رجبی از شهریار پرسیدن آیا استفاده از شبکه ملی اطلاعات تأثیری توی سرعت اینترنت داره یا نه؟ یه خانومی هم با نام خانم عبدالملکی از تهران پرسیدن که آیا برنامه متناسب با قشر سنی کودک و نوجوان تو این ایام و لیالی قدر براشون در نظر گرفته شده یا خیر؟ خانم فریبا قره‌باغی هم که ارسال نکردن که از کدوم شهر برای ما این پیامک رو فرستادن، راجع به پیام رسان‌های داخلی سوال کردن، گفتن چرا پیام رسان‌های داخلی به روز رسانی نمیشه و نیازهای مخاطباشو اونطور که لازمه برطرف نمی‌کنه، مشکل کجاست؟
سپاسگزارم. خب طبیعتاً پاسخگوی این سوالات شما هم تو حوزه فنی هست، میهمانان داخل استودیو پاسخگوی نیستن و البته این سوالات رو همچنان به عنوان موضوع برنامه، اما چون بحث کودکان موضوع مهمی هست در حوزه تبلیغات خیلی قرار می‌گیره، فکر می‌کنم هر دو عزیز بزرگوار میتونن پاسخ بدن. آقای نژادی بزرگوار، شما معمولا در محلات با افرادی برخورد پدر مادر میان و بچه‌ها رو توی مساجد میذارن توی پایگاه شما، خب چه برنامه تبلیغی و آموزشی برای ویژه بچه‌ها دارید
برای ایام شب‌های قدر تو فضای مجازی؟
هم قدر هم همه ایام.
ببینید برنامه‌هایی که برای بچه‌ها میشه در نظر گرفت برنامه حضوری که متنوع هست، ولی تو فضای مجازی به تعبیری که حالا دوست عزیزم فرمودن کرونا یک اتفاقی بود که واقعا همه رو شوکه کرده و کسی آمادگی ورود به این فضا و زمان رو نداشته برای اینکه این فضا رو درک کنه. چند تا کار رو ما توی این زمان حالا ایام شیوع کرونا مخصوصا حالا نه به لحاظ شب‌های قدر ما پیشنهاد دادیم برای اینکه نوجوان‌ها مخصوصا توی این فضای شب‌های قدر یا تو فضای معنوی ماه مبارک رمضان یا تو فضای ایام قرنطینه بتونن از اونها استفاده بکنن. نمونش این که اونها رو دعوت بکنیم به اینکه تولیدات هنری از مطالب علمی داشته باشن، یعنی کتابخوانی داشته باشن، به صورت پادکست یک فایل‌های کوتاهی از یک مطلب علمی رو یا رمان رو یا کتاب رو این رو مطالعه کنن و با آهنگی که پس و پیش زمینش کار میکنن این رو عرضه کنن و مخاطب این رو بسنجه و در مورد اون نظر بده.
الان میدونید که کلیسا گادکست رو داره، در واقع استفاده از این فضای فایل های صوتی برای مفاهیم کلیسایی است. مسجد ما باید خیلی جدی کار بکنه.
دقیقاً همینطوره. ببینید الان مثلا یه مجموعه از بچه‌های ما دنبال این محتواهای ادعیه و دعا از زبان کودکان و نوجوانان می‌گردن که نوجوانی صدای خوبی که داره بیاد تو این محیط و دعا رو تلاوت بکنه، باز با آهنگ و زمینه هنری اون رو تلفیق بکنن که قابل عرضه بشه تو فضای مجازی.
یک دقیقه و نیم فرصت برای شماست و یک دقیقه و نیم هم برای شما.
در سطح کشور ما 5000 و حدوداً 500 مسجد ویژه‌ای داریم که سازمان تبلیغات باشون یه ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده. تمامی این مساجد در واقع سعی شده که تو حوزه فضای مجازی اون منطقه که باشون ارتباط داشته، یعنی یک پیش ارتباط حقیقی وجود داشته، برای تداوم این ارتباط از فضای مجازی استفاده کرده و برنامه سازی میکنه. حالا با تجربه سلیقه هایی که بوده بحث پویش هایی هم را انداختیم، پویش با هم حالم خوبه که 5-6 تا در واقع چالش تو حوزه کتاب هست، حوزه دعا و مناجات هست که دوستان میتونن دنبال بکنن. این بحث شیرازه که تو تلویزیون هم داره الان پخش میشه، بازم اون از کارهایی است که سازمان تبلیغات دو ماه کرد. یه جمله رو، دو تا جمله خیلی کوتاه فقط عرض بکنم. این که حضرت عالی جوادی یه جمله دارن که فضای مجازی فضای واقعیه. این که بگیم درست. مجازی این جمله جمله‌ای که واقعا امروز ما کامل داریم لمس می‌کنیم. نکته بعدی هم این که فضای مجازی نباید ما را غافل بکنه از این که واقعا حضور تو مسجد، حضور تو محافل خاصیت دیگری داره. یه جوری نباید بشه که ما فکر کنیم که این داره اون رو پر می‌کنه. این برای ناچاری هست یا برای ظرفیتایی که می‌تونیم در کنار فضای واقعی داشته باشیم.
سپاسگزارم حجت الاسلام مسلمین مجد بابا خانی مدیر کل تشکل دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. جناب آقای مهندس علی کیهانیان.
در پایان عرض بکنم که قابل توجه مسئولین کلیه در واقع سیستم‌های فرهنگی این که در کشور ما مثل اروپا و آمریکا چه اتفاقی نمی‌افته به خاطر تشکل‌ها و سازماندهی اجتماعی است که در نهاد در واقع فکری کشور ما شکل گرفته، در قالب هیئت مذهبی بسیج مستضعفین کانون‌های فرهنگی تبلیغی احزاب و تشکل‌های سیاسی و دینی، اینا به شکل سازماندهی شده در بالفطره در جامعه وجود دارن، در بحران ها خب احساس خطر میکنن. منتها امروز که در جنگ رسانه‌ای هستیم میبایست حالا علاوه بر این که 25 قریب 25000 هیئت در سطح کشور خب در فضای مجازی که الان خود من عضو 5000 هستم، در ایام
93000
در
تهران
هست
در تهران هست
12000
بله ثبت شدهش استان تهران که عرض بکنم.
خب حالا بعدم بعد بیرون استودیو راجع به
تعداد هیئتی که هست و اینها، پس بنابراین اینا خودجوش دارن یک فضایی رو ایجاد میکنن، برنامه خاص. مثلا یک شنبه ما عضو مکتب شهدا هستیم، برنامه خاص خودش رو در ساعت خاص خودش مستمعین در مورد حضور پیدا میکنن، بحثش رو
میکنن. اسامی رو که به کار میبریم صفر تبلیغ تمام هیئت رو محترم
هستن. بله قطعا همینجوریه. خب اینجا ما عرضم بزنی که پیشنهاد میکنیم که حتما یک نهادهایی به شکل وظیفه سازمانی خودشون داشته باشن تا تولید محتوا بکنن. ادارات و در واقع سازمان ها و ارگان های کشور همسوی با در واقع سبک زندگی، ساختار سبک زندگی کشور و خانواده های دینی ما به سمت حرکت بکنن که خدا نکرده پروتکل های بین المللی خدشه‌دار نکنه. بله. مثل UCLG United Cities اینها، این اگر خدشه‌دار بکنه آسیب جدی است که به خانواده ها وارد میشن.
من آرزوم این هست که همونجور که در ایام اربعین موکب های برپا میشه، موکب های دیجیتال برپا بشن و در واقع یک نظم و نسق بگیره سازمان تبلیغات اسلامی در این حوزه. از یکایک که شما عزیزان سپاسگزارم و به ویژه شما شنونده نازنینی که حدود یک ساعتی با ما بودید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهری هستن، صدابردار محترم خانم محبوبه نمازی، هماهنگا حریسا سلامی، آیتم ساز خانم صدیقی، سرکار خانم حسنپور اخبار فناوری رو ارائه کردم و من فرهاد اسماعیلی مفتخر بودم به خدمتگزاری شما در این برنامه. خدا نگهدار.
وقت شما همراهان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. نه به نقطه جوش، عنوان میان برنامه کوتاه بعد است. اتفاق میشنویم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که احوالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، شما هم توی خانواده ها این رو دیدید که اگر فردی باشه، حالا میخواد پدر باشه، مادر باشه، فرزندان خانواده باشه، اگر کسی باشه که مسئولیت انجام کاری که باید رو بر عهده نمیگیره، مثلا دانشجوی مسئولیتش الان در درجه اول این هستش که بتونه توی دانشگاه کارهای خوبی انجام بده، بریم ببینیم که خیلی براش اهمیت نداره که به موقع بلند بشه بره اون کارهاشو انجام بده، یا پدر خانواده که مسئولیت اقتصادی خانواده عمدتاً بر دوش او هست، میبینیم که یک مقدار پشت گوش میاندازه، یا مادر خانواده که شاید اولین وظیفه اصلیش اون سازوکارهای لازم و مدیریت داخل خانواده باشه، میبینیم که داخل خانواده اونطور که باید و شاید اون نظم وجود نداره. این نپذیرفتن مسئولیت از طرف مقابل معمولاً منجر به وجود آمدن حالت‌های خشم و ناراحتی در دیگران میشه. به عبارت دیگه، اگر شما احساس بکنید که طرف مقابل اون مسئولیت لازم رو تو زندگی نپذیرفته، احساس خواهید کرد که همه این مسئولیت‌ها، همه این کارها، اینها روی دوش شما داره سنگینی میکنه و یه جورایی شما مورد بهره‌کشی و بردهداری قرار گرفتید. این میتونه احساس خیلی ناخوشایند رو به وجود بیاره. ولی توی خانواده‌هایی که سلامت روان موج میزنه، وقتی که دقت میکنیم میبینیم یکی از مؤلفه‌هاش همین داستان مسئولیت پذیریه. هر کسی کار خودش رو انجام میده، زن کند کاری و مرد کند کاری تا بگردد روزگاری. زمانی که هر کس مسئولیت خودش رو به درستی انجام میده، مشاهده این هستیم که کارها خیلی خوب و درست پیش میره. ولی زمانی که این بحث مسئولیت پذیری به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیره، حالت عصبانیت و خشم به وجود میاد که البته این هم خودش یک رفتار تحریک کننده است و احتمالاً طرف مقابل بیشتر توی لاکه بد خودش فرو خواهد رفت و بیشتر مسئولیت رو انجام نخواهد داد. اگر هم که انجام میده از روی ترسه و چون از روی ترس دائمی نخواهد بود. راه میسته بیایم مسئولیت‌های خودمون رو بپذیریم، سعی بکنیم که هم در خانه خودمون، هم در شهر خودمون، هم در کشور خودمون به عنوان یک فرد مسئولیت شناس و وظیفه شناس تلقی بشیم. اون وقت خودمون راه‌های اینکه در خودمون یا دیگران خشم به وجود بیاد رو مسدود کردیم.
با دیگران بودن، در جامعه بودن، رابطه داشتن، چه بخوایم چه نخوایم مسئولیت به بار میاره. اینکه تو هر قلقی که دوست داریم اتفاقای اطرافمون رو پیش ببریم راستکار آدم حسابیا نیست. تو هر چیزی که میخواد باشه فرق نمیکنه. ما وقتی قدم از قدم برمیداریم باید مسئولیت تک تک قدم هامون رو بپذیریم، چه برسه به رفتار و اعمالمون. وقتی یکی تو رابطه، تو کار، تو اجتماع اونی نیست که ازش از دید جامعه پذیرفته شده و انتظار میره، خشمی رو که وارد اون بخش میکنه تخریب بزرگی رو به همراه داره. حواسمون به خیلی چیزا باید باشه تو اخلاقمون. مسئولیت پذیری هم حواس جمع میخواد.